بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلى الله على محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين جل الله فرجه الشريف. ما چه کنیم برای اینکه نجات پیدا کنیم؟ خداوند تبارک و تعالی به نظر من در این آیاتی که اینجا اشاره کردم به این سوال پاسخی میدن. خدا میفرماید یا ایها الناس نه آمنو، یا ایها الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا. چیزایی که در اختیارتونه در زمین حلالا طیبا بخورید، خوش باشید. چیکار کنیم؟ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، دنبال روح شیطان نباشید. همین انه لکم عدو مبین، دشمن آشکاری ها. انما یعمرکم بالسوء والفحشاء و ان تقولوا علی الله ما لا تعلمون. این شما رو امر میکنه به بدی، به زشتی و اینکه نسبت به خدا چیزایی بگید که نمیفهمید. بی خودی حرفایی میزنید، ابراز عقایدی میکنید، اظهار فضلی میکنید که نمیفهمید چی میگید. ظلماتون بعضها فوق بعض. من از این آیه اینجوری میفهمم، از این آیات که خدا میفهمد این حلال طیب در اختیار شما گذاشتیم، البته در ادامهش میفهمد یه چیزایی رو حرام کردیم، دم و میته و تذاب و حرامه، اینا رو ولش کنید. یعنی یه محرمات محدودی است و یک محللات فراوانی. کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، خورید، بیا همه در اختیار شما. از شما اونی که ما میخواییم فقط اینه که دنبال شیطان نرید. همین، دنبال نرفتن که وقت نمیخواد، کاری که نیست، این فعل عدمیه دیگه. لا تتبعوا، اتباع کار فعل وقت میخواد، امر وجودیه. لا تتبعوا که وقت نمیخواد، که گناه نکردن که وقت نمیخواد، گناه کردن وقت نیاز داره. خدا میفرماد شما گناه نکنید، برید هر کاری دوست دارید بکنید، خوش باشید. آقای بهاءالدینی رضوان الله علیه به طلبه ها میفرمود شما گناه نکنید، درس بخونید، همین بسه، میرسید به اون چی که باید برسید. خدا دیگه به الناس نگفته برید درس بخونید، و حالا مال طلبه ها فرموده کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، خورید، مال شما، ما که نمیخوایم. درد ما که گفت نمیخوره که، مال خود، همش مال شما. خدا میفرماد یعنی راه بهشت سخت نیست، راه نجات مشکل نیست. قرار نیست شما خودتون رو اذیت کنید، زحمت خاص عجیب و غریبی بیفتی، نخوری، نخوابی، بخور، بخواب. اون طلبه آمد به گردن کج پیش آقای بهاءالدینی، آقا چقدر بخوریم؟ آقای بهاءالدینی چی؟ گفت چقدر بخوریم؟ آقای بهاءالدینی چی میگی بابا، بزبز میکنی در گوش من؟ گفت آقا چقدر بخوریم؟ گفت چقدر بخوری؟ گفت بله. گفت اینقدر بخور تا بترکی. حالا منتظر بود مثلا یه عارف بهش بگه کم بخور فلان. گفت اینقدر بخور تا بترکی. گفت برای خدا بخور اگه دلت میخواد بخور، بخور تا بترکی. حالا خدا هم همینه فرموده، گفته کلو، بخور تا بترکی. فقط لا تتبع او خطوات شیطان، بخور دیگه. بیا، ما که نگفتیم نخور که، ما که نگفتیم استفاده نکن که، به قول عوام برو حالشو ببر. فقط لا تتبعوا خطوات شیطان. دین واقعا همینه ها. این که میگیم بعضی وقت تو بعضی ها فکر میکنن دینداری خیلی آدم در تنگنا قرار میگیره. نه، لازم نیست اینقدر خودتو به تنگنا بندازی، لازم نیست. گاهی وقتا شما سخت میگیری، خب خدا هرجوری شما گرفتی میگیره دیگه. مثلا یه بنده خدایی یه حاجتی داشت همین چندی پیش به من میگه آقا من میخوام برای اینکه این حاجتم برآورده بشه برم نمیدونم چند کیلومتری حرم امام رضا علیه السلام اونجا سینه خیز نمیدونم کجا تا حرم بیام. گفتم این دست پا زدن لازم نداره بیچاره، این حال لازم اینقدر خودتو به زحمت بندازی که حالا حضرت یه حاجت تو رو برآورده کنه. برو جمع کن، نه اینا نیاز نیست که من، اونا نیاز دارن به این دست پا بزنی تو. حالا وقتی تو اینجوری سخت بگیری و گرم نده آبه اصابه کنه بینیم چیکار میکنه بلاخره تا کجا میاد، چون اونا هم بلاخره هر کاری ما میکنیم به همون حساب با ما رفتار میکنن دیگه. اما اگر ما واقعا امید به اونا داشتیم، یقین به اونا داشتیم، اونا خیلی راحت تر میدن. فوقش ببینید خیر و شر رو ما نمیفهمیم، واقعا خیر و شر رو ما نمیفهمیم. حالا من این جمله بگم، امروز وقت خیلی نگذره، دیروز رفتم برای تسلیت یکی از دوستانی که یکی از فامیل نزدیکشون جوانی از دنیا رفت و خب خیلی دردناک بود برای خانواده مرگ این جوان. بعد من به ایشون گفتم حالا درسته مرگش واقعا دردناک است و خانواده واقعا الان تحت فشارن، ولی چه بسا خیر بوده این حتی برای خود این جوان که حالا اینطوری بشه. بعد اون دوست ما خب طلبه فاضلی است، اهل فهمه، شروع کرد بعضی از خیراتی رو که مرگ این جوان ایجاد کرده گفت اصلا همینطور بود آجا، مرگ این چه خیراتی داشت. یکی از اونها این بود که ایشون میگفت در اون منطقه ما، محله ما، یه دعوای قدیمی بود بین چندین خانواده که ما سالها تلاش کرده بودیم این دعوا رو کمش کنیم، حلش کنیم، موفق نشده بودیم به هیچ شکلی این دعوا رو حل کنیم. میگفت مرگ ایشون به صورت معجزه آسایی نه تنها اون دعوا رو حل کرد، بلکه بین اونایی که دشمن بودن آنچنان دوستی ایجاد کرد که اونا خودشون آمدن پیشنهاد کردن که روز به اصطلاح دفن این جوان رو که این دوستی پیدا شد تو منطقه اسمشو بذاریم یوم الموده، و اون روز دیگه تو اون منطقه اونا هر سال جشن بگیرن به اون اعتبار که بعد سالهای دعوایی که بوده بین خانواده حل شد. حالا ما مثلا فهم کنیم خیر آدم اینه که بماند، معلوم نی. یه بنده خدایی در یه جایی مریض بود، در حال مرگ بود که ما دیگه وقتی رسیدیم گفتیم این در حال مرگ احتضاره. دکترای اونجا هم که دکترای آمریکایی اون بیمارستان آمریکایی در اونجا از صبح هر چه تلاش کرده بودن حتی نتونسته بودن تشخیص بدن این بیماریش چیه، و ما دیگه احساسمون این بود که دیگه آخرین دیدار ماست. جوان متدین و بسیار بسیار خوبی هم بود. اونجا یکی از دوستان گواهی حمد بخونیم، حمد خوندیم، بعد اون دوست ما که حالا همه چون اون دوست ما رو میشناسین از شخصیت های سیاسی معروفه، گفت که ای آقا اینجا 7 نفر بودیم، ما این که تو روایات وارد شده 7 تا حمد بخونی شفاه. ما خودمون اونجا دیدیم این جوان از رو تخت بلند شد، افتاده بود، احتضار بود، نمیتونست دست و پاشو تکون بده، چششو نمیتونست تکون بده، گردنش رو نمیتونست تکون بده. دیدیم یواش یواش نشست، یواش یواش همچنین که ما داشتیم صحبت می‌کردیم این نشسته تو تختش. بعد که ما می‌خواستیم بیایم بیرون دیدیم این دنبال ما راه افتاده، داره میاد دم به اصطلاح در اتاق که ما رو چیز کنه. فردا صبح شما از بیمارستان آزاد شد و خوشحال شدیم و گفتیم خب الحمدلله این جوان. سالها بعد از همون دوستمون که عرض می‌کنم پرسیدم فلانی از چه خبر، من خبر ازش ندارم. دیدیم رنگ این دوست ما پرید. شما خبر نداری؟ گفتم نه. چی شده مگه؟ گفت ایشون متهم شد به جاسوسی برای اسرائیل، در بازجویی که داشت انجام میشد برای این که ببینن چجوریه، خودکشی کرد. گفتم جدی میگی؟ بعد گفتم که حالا اسناد، گفت اسناد تقریبا یقینیه که ایشون اینطوری بوده. من پیش خودم فکر کردم اگر این جوان اون سال از دنیا رفته بود با نام خوش، با یاد خوش، به عنوان یک فرد متدین، فوق العاده متدین میرفت، امروز به عنوان یک کسی که با انگ جاسوسی اسرائیل و با خودکشی، حالا این که هر کی بمونه خیلی خوش به حالشه معلوم نیست. الان من به بعضی به بعضی از رفقامون قبطه میخوریم که اینا اوائل انقلاب شهید شدن، بعضی از علما که شهید شدن ما میبینیم عجب شانسی داشتن دار. چون بعضی وقتا معلوم نیست در ادامه کار چه میشه. بگذاریم. بسم الله الرحمن الرحیم. خب مسئله هشتم بود فکر میکنم دیروز که یک تعبیری داشت، اگر اشتباه نکنم عددش، بله، مسئله دهم بود، یه تعبیری داشت که من عرض کردم این رو روایتش رو فراموش کردم برای دوستان بیارم. مسئله دهم این بود که لو او صاب حجتین او از ید و قال انها واجبتون علیه صدقه و تخرج من اصل ترکه. امام فرمودن اگر وصیت کند به دو حج یا بیشتر و بگه همش هم بر من واجبه، این تصدیق می شود و از اصل ترکه باید پرداخت بشه. بعد استثناء کردن، فرمودن الا ان یکون اقراره فی مرض الموت و کان متهما فیه فتخرج من الثلث. این عبارت رو مرحوم سید هم داشتن، با این تفاوت که استدلالش رو هم اجمالا اشاره کردن. قسمت اول این عبارت امام، بعد فرمودن نعم لو کان اقراره بالوجوب علیه فی مرض الموت و کان متهما فی اقراره فالظاهر انه کل اقرار به دین فیه، یعنی فی مرض الموت، فی خروجه من الثلث اذا کان متهما علی ما هو الاقوى. که عرض کردیم این یک بحثی است در کتاب الوصیه که کسی که وصیت میکنه در مرض الموت و متهم به این که میخواد با این وصیتش در واقع از حق ورثه یه چیزی کم کنه، این وصایاش در ثلثش فقط نافذه، ولو وصایایی باشه که به صورت عادی به اصل تعلق میگیره که مسئله دینه. اینجا روایاتی ما داریم که مرحوم صاحب وسائل رضوان الله علیه اینها رو در بحث کتاب الوصیه در یه بابی جمع میکنه. میفرماید صحت الاقرار للوارث و غیره به دینه، اینکه اقرار بکند شخص مورث میت، اون کسی که وصیت میکنه، به دینی برای وارثش یا برای غیر وارثش. چون بعض وقت میخواد مثلا یه سودی به یکی از این ورثه بیشتر برسه، اقرار بکنه که مثلا خونه من مال فلانی از ورثمه، این مال من نیست، مثلا من همینجوری توی این خونه می نشستم، این مال پسر بزرگمه. مثلا مرحوم صاحب وسائل می فرمان اقرارش صحیحه، صحیحه یعنی نافذه، صحت وضعی اینجا مورد نظر. یعنی اگر این میگه که آقا این خونه من مال پسر بزرگمه، بله ما نرفتیم به نام بکنیم چون به نام کردن هزینه داشته، ولی مال پسر بزرگمه، این قبول میشه. یا مال یه شخص دیگه، میگه این آقا مال فلانی، اصلا این خونه مال من نیست، اسمش اسم منه ولی خانه من نیست، این پذیرفته میشه. و انهو یمزی من الاصل و از اصل مال، دین دیگه، دینم از اصل ماله، از اصل مال جدا میشه. الا ان یکون فی مرض الموت، مگر اینکه این آقا در مرض الموت دیگه داره اون آخرای کاری که دیگه داره به قول معروف ریق رحمت رو سر میکشه و یکون المقر متهمن. البته نه هر کسی در مرض الموت یا آدم متدین نیست، اما میدونیم این اصلا اهل این که بخواد مالی رو جابجا بکنه به خاطر حب و بغض شخصی نیست، آدمی است که متورعه، نمیخواد آخرت خودشو برای دنیای عده جاهل از بین ببره، چون این جهله که ما برای خاطر دنیای عده آخرت خودمون رو از بین ببریم، عینه البته بی احترامیه به جناب خمار، ولی عینه اونه دیگه، واقعا بی عقلیه. ولی خب بعضی وقت این هست دیگه، بالاخره خدا فرمود که اکثر هم لا یعلمون. اگر این آدم متهمه که نه بابا این آدمی نیست که باکش باشه، لسر خب با بغض میزنه هم میخواد حق مردم رو ضایع کنه، تا حالا نکرده چون دلبستگی به مال داشته، حالا این سوال پیدا میشه که خب اگه میخواست حق ورثه رو از بین ببره چرا زودتر نگفت؟ تا دمی که فکر میکنه میتونه از مال استفاده کنه، به قول اون که گفتش میگه ماله اینا مال دیگه، حیفه، نمیخواد دلش نمیاد بگه مال یکی دیگه است که حالا مثلا اونا صدمه ببینن، چون خودت نمیخواد خودش از دست بده تا بگه الان سر حال بگه آقا این مال فلانی حساب فلان، میاد میگه آقا چون مال ما رو پس بده، باید نمیگه اینو گذاشته اون دمادم آخر که دیگه امیدی نداره خودش از این استفاده کنه، میگه حالا یه کاری کنیم اینا هم استفاده نکنن فلان شده ها. اینجا مرحوم صاحب وسائل میگه فمن الثلث، این فرمایش صاحب وسائل مستندش روایاته، اولین روایتی که ایشون نقل میکنه روایت منصور ابن حازم، روایت صحیح هست، عبارت روایت این است که سألتو ابا عبدالله علیه السلام عن رجل او سال بعض ورثته ان له علیه دینن، حضرت فرمودن ان کان المیت مرضی، یا اگر این یه مرده مرضی است، یعنی آدم مقبولی است، آدمی است که میدونیم حلال حرام نمی کنه، فاعته الذی اوصاله، پس بدید به همون وارثی که براش وصیت کرده که این دینشو بدید، یعنی از اصل ما. روایت دوم این باب که روایت علاء بیاء صابری است، خیلی واضح تره در این مطلبی که محل بحث ماست، شاید واضح ترین روایت این باب که زیادم روایت توش آورده صاحب وسائل همین روایت باشه، که من این روایت رو میخونم بقیهش هم خودتون بخونیم. علاء بیاء صابری نقل میکند از امام صادق، میگوید سألت ابا عبدالله علیه السلام عن امرأت استودعت رجلا مالا، یک مردی یک زنی مالی رو در نزد مردی به ودیعه گذاشت، فلما حضرها الموت، وقتی مرگ اون زن فرا رسید، قالت لهو، به اون مرده که این مالش پیش اون بود، مثلا اون زنا معمولا مهمترین مالشون این جواهراتشونه، این پیر زنم اینجوری قلمبه طلا، چون بعضی از این زنا تا اینجاشون اینجوری از این علنگوها میریزن که متوجه نیستن که بعضی از این دزدا ممکنه با قمه کل دستو ببرن به خاطر این همه طلا. بله خلاصه اینم این قلمبه مالی که داده بود به این مرده، نزدیک مرگش که شده، حضرها الموت، دیگه الان داره کم کم حضور عزرائیل علیه السلام رو میبینه، قالت له ان المال الذي دفعته اليك لفلانه، اینا مال من نبود، مال بی بی سکینه است ها، و ماتت المرأة، زنم مرد، فأتى أولياؤها الرجل، فک فامیل این زن ریختن سر این مرده، فقالوا له انه كان لصاحبتنا مال، این یه گالمه جواهرات داشت گردنبند و نمیدونم علنگو این حرفا. لا نراه الا اندک، ما فکر نمیکنیم پیش کسی دیگری غیر از تو باشه، مثلا ما میدونیم فقط به تو اعتماد داشت، احتمالا این چیزشون بوده، آخوند محلشون. بعد میگن فحلف لنا ما لها قبلک شیئون، تو قسم بخور که از چیزی پیشت نیست. حالا راوی سوال میکنه از حضرت اف یحلف لهم، سوالو دقت کنید راوی چی داره میپرسه. میگه این مرده که اون مال زن پیشش بود، حالا فک فامیل زن آمدن میگن ما این مالش باید اگه باشه پیش تو باشه، چون این به تیشکی توی این محل اعتماد نمیگن جز این آخوند محلشون، به این اعتماد داره، به تو داده. سوالش اینه میتونه این قسم بخوره که مالی از این زن پیش من نیست؟ به چه استناد این قسم بخوره؟ چون اون زنه گفته بود این اصلا مال من نیست، مال بی بی سکینه است، بابا این مال من نیست که، این مال دست ما بوده. حضرت جواب میدن، دقت کنید این جواب همونیه که فتواست. میفرمان ان کانت معمونتن اندهو، اگر این زن در نزد این مرده که الان مال اون پیششه مورد اعتماده، که زن متدینیه، نمیاد حلال حرام کنه، بی خودی نمیاد، برای اینکه مثلا میخواسته بچه هاش مدتی بهش سر نزده بودن، میخواسته این طلاها گیر بچه هاش نیاد، گفته بی بی سکینه که احوال ما رو میپرسه با ما رفیقه، بذار برسه با او، ولش کن، نه نکنن کوفتشون بشه. اگر معمونتون اندک، حضرت میفه اندک، فلیحلف لهم، قسم بخوره بگه بله من هیچ مالی از این زن پیشم نیست، چون اونی که هست مال اون زنه نیست. اما و امکانت، ببینید این عبارت در واقع فتواست، و امکانت متهمتن، اما اگر این زن متهمه که نه بابا زن درست حسابی نیست، دقت در مسائل دینی و مالی و اینا نداره، فلا یحلف، قسم نخوره. و یزع الامر علی ما کان، یعنی هم بذاره همونجوری که هست، بگی بالا یه مالی از این خانم پیش ماست. البته این میگه که مال بی بی سکینه است، ولی بیا این مال ما میدیم دستشون، ما کار نداریم. فانما لها من مالها ثلثه، برای این زنی، خب این قاعده است، برای این آدمی که حضره الموت و کان متهمن، فقط ثلث مال مالشه. این دیگه نسبت به کل مالش عملا ولایت نداره. این مدرک اون فتواست که مرحوم سید اشاره کرد، فظاهر انه کل اقرار به دین فی المرض الموت فی خروجه من از ثلث اذا کان متهما، که با توجه به اون بحثی که قبلا گفتیم که حج به منزله دینه، همین مطلبی می شود که در مسئله ده امام رضوان الله علیه اشاره کرد. اما مسئله یازده، ما مسئله یازده رو جلسه گذشته خواندیم، معنا کردیم، گفتیم این مسئله به شکل دیگری هم قابل خوندن هست، قابل معنا کردن هست، هرچند که اون ظاهراً غلط باشه، اون معنای دیگر غلط باشه، ولی امکانش هست از نظر عبارتش. خب این مسئله یازده. خب ما اینجوری خوندیم، لو اوصا بما عنده من المال للحج ندبن ولم يعلم انه يخرج من الثلث ام لا لم يجوز صرف جميعه ولو ادعى انه عند الورثه ضعف هذا او انه اوصا بذلك واجاز الورثه يسمع دعواه بالمعنى المعهود في باب الدعاوي لا بمعنى انفاذ قوله مطلقا. خب یه جور دیگه چیه؟ میدونم ترکی بخونی، توقعاتش دیگه عبارت عربی رو ترکی بخونی. بله بخونید. نه اونی که من میگم عربیش هم فرق میکنه، اینی که میگم یه جور دیگه میشه خوند عربیش هم فرق میکنه. خب اون جور دیگه چیه بالاخره؟ حل شد یا نشد از دیروز؟ نشد؟ خب بالاخره آقای خویی گفته یا نگفته، حل رو بگو، ولش کن اینا رو. نشد؟ نه اون ببین اصل مطلب، ببینید اصل مطلب اینه، یک کلمه بیش نیست. همه عشق و این عجب هر بار میشنوم معلوم میشه که تا حالا چرت میزدم. عرض کنم خدمت شما، این عربیش که گفتم فرق میکنه اینه، ما اینجوری که میخونیم و معنا میکنیم لو اوسا، که قاعدتاً هم همین است معنای عبارت و این مسئله، این استش که این داستان مربوط به موسیه. لو اوسا جناب موسی به ما اندهو، یعنی اندل موسی من المال للحج ندبن و لم یعلم انهو یخرج من السلس املا لم یجد صرف جمیعه و لود دعا جناب موسی ان اندل ورست زعف هازا او انهو اوسا بزالک و اجازو الورسه یسمع دعواه بالمعنى المعهود. همش مربوط به موسیه. یه جور دیگه که عرض کردم میشه خوندینه که لو اوسیه، اگر وصیت شده، یعنی اون وقت این داستان مربوط میشه به وصی، به ما اندهو من المال للحج ندبن، یعنی یه چیز از اموال پیش این آقای وصیه، چون معمولا وصیه که یه آدم قریبه بیگانه نیست، معمولا یه آدم مرتبط و آشنا و فامیل و حتی جزء ورثه و ایناست دیگه، معمولا یه چیزی از اموال پیش اینه، این وصیت شده که تو وصیت نامه اینجوری اومده که آقا این خونه ای که دست این فلانیه که وصیه ماست، این همش صرف بشه در مثلا حج مستحب. ما هم نمیدونیم حالا اموالش همه چقدره، مثلا این از ثلثش بیشتره کمتره. بعد ولو دعا، همین وصی دوباره، نه موسیا، ان عند الورثه ضعف هذا، بگه بابا پیش بقیه ورثه دو پیش از دو برابر این هست، یعنی این از ثلث کمتره یا ثلث دیگه، از ثلث بیشتر نیست. او انهو اوسیا به ذالک و اجازو، بگه من قبلا به هم این وصیت شده بوده، این ورثم اجازه داده بودن، من رفتم بهشون گفتم، گفتم باباتون اینجوری وصیت کرده که این خونه که پیش منه حج بشه، همش طرف حج بشه، عیب نداره؟ اونا گفتن نه بابا عیب نداره. اگر اینجوری خوندیم مطلب عوض میشه. این که گفتم تو عبارت مرحوم آقای خویی، تو عبارت به اصطلاح علمیشون ها، نه تو فتواشون، یه عبارتی اینجا داره، من اینو رنگی کرده بودم، دیروزم دو سه بار نشون دادم، ولی آخر البته سریع رد شدم، ولی آخر یکی از دوستان گفت من دیدم رنگی کردید، ولی مثل اینکه ندیده بود اون چه که باید ببینه. عبارت مرحوم آقای خویی اینجا اینجوری عبارت، فان الوصیت ایقاع صادر من الوصی، این غلطه از نظر عبارتی، این یعنی باید من الموسی باشه، ولی این هم در معتمد اینجوریه هم در موسوعه. خب مثلا ما توقعمون این بود که تو موسوعه چون بازنگری شده مثلا غلطا گرفته شده باشه، شاید اینا متوجه نشدن که این غلطه، غلطه ظاهرا. اما اگر وصی باشه یه بحثی در اینجا پیدا میشه که در مورد موسی اون بحث پیدا نمیشه. ببینید اگر این داستان مربوط بود به موسی که ظاهرا همینه، عرض کردم تو عبارت مرحوم سید روشنتره، چون فرمود لود دعا، من اون دیروزم هی تاکید کردم تو عبارت سید یه قرائنی هست که اینجوری که من خوندم رو تایید میکنه، با اون اینه ایشون میفهمد نعم لود دعا اونجوری که ما خوندیم یعنی موسی، ان عند الورثه ضعف هذا او انه اوصى سابقا بذلك والورثه اجازوا وصيته. من هی روی این عبارت وصيته تاکید کردم، یعنی وصیت این جناب موسی. این خیلی روشن‌تره که این عبارت مربوط به وصی نیست، مربوط به موسیه. نکته ای که ممکنه به ذهن بیاد این مربوط به وسیله نه مربوط به موسی، اینه که آخر یکم مثلا اینجوریش لایتچسبکه که آخر داستان وصیت مال بعد از مرگ دیگه، آخه بعد از مرگ این موسی چجوری ادعا ان عند الورثه ضعف هازا، این چجوری این ادعا رو فرمود؟ چی؟ آره این ما عنده من المال یه کمی به آدم زنده میخوره. عندهو چی چی آخه؟ این که مرده چی چی عندهو؟ این که پیش ورثه ضعف هازاست یعنی چی آخه؟ این که هنوز نمرده آخه؟ ما که نمرده که نمیگیم به این ورثه که، مگر یه آقایی بود خدا رحمتش کنه فکر کنم فوت شد، ما طلبه ساده بودیم کتاب فروش بود خدا رحمتش کنه شیطون بود، میگفتیم که مثلا این کتاب چنده؟ ما اون موقع خیلی کتاب میخریدیم، حالا دیگه اینقدر کتاب به ما میدن که یکی از اعتراضات خانواده ما اینه که آقا چقدر کتاب، چون ما یه چند ده هزار کتابی داریم که خودمون هم نمیدونیم چقدر دیگه کتاب داریم، یه زمان ولی برای یه دونه از این کتابا خیلی سخت ما کتاب میخریدیم، امکانات چه نداشت. بعد میرفتیم به این میگفتیم آقا این کتاب چنده؟ میگفت فلان مثلا حالا ارزون تر نمیشه؟ میگفت نه به ورثه صدمه میخوره. ما هم ساده بودیم فکر کردیم مثلا این کتاب بالی یکی دیگه است که مرده، این میگه بعد نگو این بعضی ورثه خودش بود، میگفت به ورثه صدمه میخوره. ما ساده بودیم این مال یکیه که مرده پیش تو، چون گاهی وقتا کتابای دیگران هم میفروخت. اونم میدید ما خیلی ساده ایم، چون ما خیلی ساده ایم زیادی. بعد چون از سنخ آقای آسف محمدی ما، بعد میگفت که میاره فلان رو میدید، بعد حالا بعدا ما فهمیدیم و عجب شیطونیه این چیزی دیگه داره میگه، میگه ورثه صدا بخوره، ورثه خودشو میگه. حالا معمولا که آدم زنده که گفت وارث که نداره به این معنا که بگه ورثه مثلا ورثه، ولی ظاهرا مسئله همینیست که عرض کردم، مربوط به موسیه، مقصود از اندهو من المال عرض کردم، مثل اون مثالی که دیروز گفتم مثلا یه خونه یه توش میشینه، میگه آقا همین خونه یه که توش میشینه، وصیت اینجوری کرده گفته همین خونه ای رو که توش میشینم اینو صرف کنید برای مثلا حج مستحبی، من البته اول اینقدر دارم که بیش از دو برابر این خونه باره ورثه مونده، تو همونجا تو وصیتش اینا رو داره می نویسه، این لابد اینه، نه اینکه مثلا بعد از مرگش ادعا کنه یا قبل از مرگش ادعا بکنه. این که قبل از مرگ که بحث وصیت اجراش مطرح نیست، بعد از مرگم که اون معنا نداره ادعا کنه. می ظاهرا تو وصیت نامش مثلا اینجوری نوشته دیگه، طلبه بوده لابد، برای اینکه شبهه پیدا نشه میگه انقدر من دارم که این منزلی که توش میشینم، حالا خیلی هول نکنید، این منزل چند برابرش رو براتون گذاشتم، اینجوری مثلا دو و بیش از دو برابرش رو براتون گذاشتم، غصه نخورید، برای اینکه ورثه داغشون یه کمی بخوابه تو همون وصیت نوشته که اونجا لعن و نفرینش نکنن موقعی که بعد مرگش حالا وصیت شو دارن میخونن، چون این اینجوریه، مثلا یارو میمیره همه میذارن تو کلهشون و اینا، مرد حالا فلان اینا، بعد یه کمی بعدش وصیت رو میخونن و میذارن تو کله هم دیگه که چرا سهم تو چی چی داد، اونجا چی شد، اینش چی شد، دعوا میشه دوباره، پس پشتشو میدن به اون که فلان فلان شده موقعی که زنده بود فلان کارو نکرد، فلان فلان شده اینجوری نکرد. و حالا این بندگان خدایی که هی فکر اینن پول جمع کنن بذارن واسه ورثه، اینا رو ببینن. بله همه فرمودن همین فرمایش امام رو که اینجا هست، مرحوم سیدم همین فرمایش رو فرموده، به غیر از مرحوم آقای خویی که اونجایی که بحث سماع دعواست، البته سید تردید کرده فی قبولهی و عدمه وجهان، مرحوم سید مرحوم آقای خویی فرموده نه گوش داده نمیشه، سماع نداره. نکته فرمایش آقای خویی اینه، آقای خویی میفرماد اقرار وقتی نافذه که علیه شخص باشه، اینجا که ما نمیدانیم این اموال سهم اوست در حد ثلث یا نه و علیه دیگران در واقع میتونه بخواد نافذ باشه، اینجا سماع دعوا معنا نداره. این فرمایش های خویی اگر به معنای سماع دعوای بطی و قطعی باشه که دیگه کسی نمیتونه مخالفت کنه، درسته. اما اگر به معنایی که امام فرمودن باشه، یعنی پذیرفته میشه مادامی که مخالفی نداشته باشه، نه، فرمایش امام درسته. علتش هم سیره عقلایی است که وقتی مخالفتی نشد، عقلا میگن هر چی وسی گفته، هر چی موسی گفته، همون رو عمل کنید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.